شماره 162 در تاریخ دوم دی 1360 مصادف با 26 صفر 1402 موضوع حب دنیا.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین. بحث راجع به حب به دنیا بود. یکی از آثار و نتایج زشتی را که حب به دنیا دارد که برای هر انسانی جنبه سرنوشتی دارد عبارت از این است که حب به دنیا مانع است از درک حقایق. این که حب به دنیا مورد نکوهش و سرزنش قرار گرفته است در مکتب‌های الهی یک جهت بسیار بزرگ و اساسیش همین است که حب به دنیا مانع است از بینش صحیح. مکتب‌های الهی در صدد این هستند که انسان را به تعقل، تدبر، تفکر یعنی بهره‌گیری از نیروی عقل تحریص کنند، انسان را متوجه این جهت کنند که هر عملی، تصمیمی، هدفی برای خود انتخاب می کند در رابطه با بینش عقلی او باشد. چون حب به دنیا مانع است از بینش صحیح و درک حقیقت، لذا آمدند حب به دنیا را نکوهش کردند، سرزنش کردند که یکی از جهات بزرگ مانعیت حب به دنیاست نسبت به بینش واقعی. انسان از نظر محبت که در دلش واقع می شود نسبت به یک شیء، این نمی تواند شیء متقابل او را تا موقعی که محبت دارد به این شیء متقابل او را درست بررسی کند. این مثل معروف که متخذ است از آثار اسلامی و گفتار اولیاء خدا که اون هم متخذ است از فرمایشات خداوند کلام الله، حب و شیء یعمی و یسم. حب به یک شیء مانع است از این که انسان دید باطنش نسبت به شیء متقابلش این دید صحیحی باشد، چه بسا اصلا نسبت به او نگرش دیگر پیدا نمی کند. مسئله جهان ماده با جهان ما ورای ماده یک نوع تقابل دارند. اگر انسان در رابطه با جهان ماده محبت پیدا کند، یک محبت مستقل اصیل، در این صورت این محبت مانع می شود از این که جهان متقابل به یک معنا نسبت به جهان ماده را که ماورای طبیعت است نسبت به او دیدی نداشته باشد. و روی این مسئله در آثار اسلامی و مکتب‌های الهی زیاد تکیه شده و تذکر داده شده است. ای انسان بدان، اگر تو دوستی و محبت به دنیا پیدا بکنی، این دوستی مانع است از این که درک بکنی معنویت را. حتی این مسئله را ما در امور مادی در یک سطح نازلی می توانیم بیابیم، یعنی اینکه دو شیء متقابل که انسان به یکی علاقمند است و این علاقه به این شیء مانع از این است که شیء متقابلش را درک کند، ببیند، بشنود، حتی نسبت به او سخن بگوید. اگر انسان به شخصی علاقمند باشد، در رابطه با مسائل مادی ما مثال می‌زنیم، شخص دیگری است که اون شخص با این طرفی را که انسان به او علاقمند است یک نوع برخورد دارد، اینجا علاقه من نسبت به این دوستم مانع می شود که صحیح نسبت به اون شخصی که مقابله با دوست من دارد فکر کنم. حتی این دوستی مانع می شود که من نسبت به او آنچه که می گویند و مخالف با این رابطه دوستی من است بشنوم، و این مانع می شود از این که اگر هم مسئله ای را درک کردم در رابطه با اون شخصی که مقابله دارد با دوست من بگویم، یعنی حقیقت را به زبان بیاورم. نقش محبت در دل انسان تنها این نیست که انسان به یک موجودی علاقمند می شود، نه، بلکه یک نقشش مسئله کشش به سمت اوست و نقش دومش که جهت منفی است و اون این است که روگردان از چیزی می شوم که با این دوست من تقابل دارد، نقش منفی دارد، تنها نقش مثبت نیست. دوستی نسبت به هر شیء که انسان پیدا کند نسبت به شیء متقابل او خواه ناخواه یک حالت گریز پیدا می کند، دل از او، فکر از او، و همین گریز دل است که مانع تفکر است در انسان. گاهی ما فکر می کنیم کسانی که فریب مظاهر مادیت را خورده اند و در دام زینت های دنیایی قرار گرفته اند، حب شهوات آنها موجب شده است که علاقه شدید به جهات مادیت پیدا کرده اند. چه می شود که ما یک سنخ مسائلی که هر انسان معتدلی به او عرض شود او رویش فکر می کند، می پذیرد، ولی به اینها که می گوییم به ما لبخند می زنند، حاضر به شنیدنش نیستند، چه بسا در دلشان ما را تمسخر می کنند. چیه جهت؟ یک سریست واقعی و او همین معناست. تا موقعی که این محبت در دل اوست هر چه گفته شود بیفائده است. البته عرض می کنم درجات دارد، در ارتباط با درجات حب است. لذا در مکتب‌های الهی گفته می شود انسان اگر حب به دنیا پیدا کند، این حب مانع است از دید باطنی انسان، یعنی بینش تفکری و تعقلی انسان. حب به دنیا مانع است از شنوایی باطنی انسان. حب به دنیا مانع است از گویایی انسان که حقیقت را که درک کرد، حقیقت معنوی را بازگو کند. حتی حب به یک شیء چنان اون شیء را در نظر انسان جلوه می دهد اونگاه که در رابطه با حب شهوی باشد، جلوه می دهد. گاهی نسبت به مسائل محسوس مادی هم می کنید. فرض کنید یک مادر در رابطه با فرزندش، روی اون علاقه شدیدی که به فرزندش دارد، حاضر نیست حرکات زشت او را که برایش بازگو میکنند بشنوه، حتی چهره ظاهری فرزندش زیبا میدونه، باشه زیبایی تا حدودی معیار داره، زیبایی طبیعی، حالا نمیدونم این مثال است، حالا هرچند که مثال تا یه حدود گویایی است برای این مطلب. گفته میشود که سوسک وقتی فرزندش رو میبیند، بچهش رو که از دیوار بالا میره، میگن مادرش بهش میگه قربان اون دست و پای بلوری دارن. این خوب گویاست. این علاقه شدید است که حتی مانع از دید است، دید ظاهری. این مثال برای این جهت است که اینقدر حب به یک شیء اثر می‌گذارد در درون انسان، به جوری که محسوسات ظاهری انسان را هم که بسا عوضی به انسان جلوه بده. لذا ما میبینیم در آثار اسلامی به این معنا تصریح شده است که حب به دنیا مانع است از دید واقعی انسان نسبت به حقایق ماورای طبیعت، چون یک شیء متقابل را گرفته و نسبت به او عشق می‌ورزد. حب به دنیا مانع است از این که واقعیت را بشنود، نه ببیند، بشنود. و مانع است از این که انسان حقیقت را بگوید. روایت از امام صادق صلوات الله علیه است در مستدرک الوسائل است. حضرت فرمودند حب الدنیا یعمی و یسم، دوستی نسبت به دنیا کور می کند و کر می کند انسان را. ما می بینیم خیلی ها هستن نسبت به دنیا علاقمندن، چشماشون هم باده، گوشاشون هم می شنبه صحبت، چشم و گوش ظاهری نیست. روایت دیگری از علی علیه السلام که در مستدرک نقل می کند اصلش در قرار الحکم است. که حضرت فرمودن خب دنیا یفسد العقل و یسم القلب عن سماع الحکمه و یوجب علیم العذا. خب به دنیا موجب فساد عقل می شود و دل را کر می کند از این که حکمت را بشنود. گوش دل بسته می شود، چشم دل کور می شود در رابطه با حب به دنیا. روایت دیگری از پیغمبر اکرم، این رو مرحوم نراقی در جام و سادات نقل کند، حضرت فرمودند هل منکم من یرید ان یذهب الله عنه العمی، آیا کسی از شما دلش میخواد خدا کوری را از او برطرف کند و یجعله بصیرا، بیناش کند خدا؟ این همون کوری است که در آیه شریف دارد سمون بکمون عمیون فهم لا یعقلو، کرند و لالند و کورند و تعقل نمی کنند. الا حضرت فرمودن هن آگاه باشید انهو من رغب فی الدنیا، کسی که شوق نسبت به دنیا داشته باشد و قال فیها عمله، آرزوی دراز داشته باشد در دنیا نسبت به دنیا، اعمل الله قلبه على قدر ذلک، خداوند کور می کند باطن او را به همون مقدار که شوق به دنیا دارد و طول آرزو که دارد، به هر مقدار نسبت به دنیا محبت داشته باشد به همون مقدار از نظر باطن که انه حجابی بر روی دید و بینش باطنیش کشیده میشه. و من زهد فی الدنیا، اما کسی که نسبت به دنیا محبت نورزد و قصر عمله فیها، آرزویش در دنیا کوتاه باشد، اعطاه الله علما بغیر تعلم، خدا به او دانشی عنایت می فرماید بدون اینکه از نظر ظاهر برود و درس بخواند، و هدن به غیر هدایه، خداوند به او راه نمایی عنایت می کند بدون اینکه کسی او را راه نمایی کند. یک مرحلش ایمان است که انسان وقتی رفع مانع کند از یک شیئی که دارای مقتضیاتی است، اون مقتضی به فعلیت می رسد. اگر در نهاد موجودی نیروی باشد که به حسب طبیعی آفرینشش اون موجود را به خودش واگذار کنند، اون نیرو رو به شکوفایی برود، بارور شود، اونگاه که مانع و پوششی بر روی سیر تکاملی اوست، خب این نمیتواند سیر کند و اون قوه به فعلیت برسد. و اون چیزی را که هدف گیری شده بود از آفرینش او تحقق پیدا کند، این نمیشه. ولی اگر مانع برطرف شد، کار خودش رو انجام میده. انسان از نظر آفرینشش در نهادش این معنا هست: خدا یاب است و خدا جوست. انسان حقیقت گراست. اگر انسان برخورد به این موانع که کرد نگذارد این موانع نسبت به او کار ساز باشند، همون سیر آفرینشی خودش را، یعنی در مسیر تکاملیش، این راهپیمایی میکنه، جلو میره. حب به دنیا مانع است. اگر این مانع را برطرف کرد، این مظاهر طبیعت را، این زینتی را که مادیات دارند تحت تأثیر این زینت ها قرار نگرفت، بلکه در رابطه با تعقلش برخورد با مظاهر طبیعت بکند، وسیله بداند بهره گیریش این چنین باشد، نظرش این چنین باشد، خب این مانع نداره. اون نیروهایی که در درونش هست، اینها به فعلیت میرسند. این از یک نظر. نظر دوم و اون مسئله الطاف الهی، مددهای غیبی، افاضات و اشراقات انوار الهی بر صفحه دل، اونها هم بی حساب نیست. اونها هم در ارتباط با روح و دلیست که آلوده به کثافات حب به دنیا نباشد. بله، سیر می کند. اعطاه الله علما بغیر تعلم، خدا به او عنایت می کند دانشی را، بینشی را که همون حکمت واقعی است، درک حقیقت، یافتن اشیا و حقایق اشیا. لذا میبینیم روی این جهت خیلی تکیه میکنن که بدانید واماندگی شما در مسیر معنویت در ربط با حب به دنیا است. هر چه علاقه بیشتر شود، مانع قوی تر می شود، انسان دورتر می شود نسبت به معنویت. لذا چه بسا انسان بره بنشینه در یک مجلس تذکر و تنبهی، مطالبی گفته بشه، نعوذ بالله، خدا نیارد یک چنین حالتی رو که انسان بنشینه. از اول یه دین جوری هم، من این رو نقل کنم، یکی از دوستان خودم، خدا انشاءالله حفظش کنه، بسیار جوان خوبی است، نقل کرد این جهت رو. گفت من با دوستانم بودم، از یه مالش خیلی سال قبله، اونها به من گفتن شب شنبه بود بیا بریم یه جایی مثلا سخنرانی است، کاری ندارم. گفت حالا با زحمتی اومدم نشستم، از همون اول مقید بودم هر چه میگی گوش نکن. چرا؟ این چه حالتی؟ گفت تا 10 دقیقه این حالت حفظ کرد. بعد از 10 دقیقه بعد یه وقتی گفتم خب دارم ناراحت میشم، فشار میاد بهم، حالا ببینم چی. خب بعد الحمدلله رب العالمین، خب کار کرده بود رو خودش رو که الان هر کردم جدا از هر جهت آراسته است. یه همچه حالتی بره بنشینه، حالت جبهه‌گیری دارد.
یا نه خفیفتر از این باشه، بنشینه به گوشش بخورد و یه مختصری ممکن است یا حالتی پیدا بشه، ولی از مجلس که رفت بیرون نه، سر خونه اول. یکی از بزرگان زیبا تشبیه می‌فرمود، گفت اینا مثل آبکش می‌مونن، بکنی توی حوض پر آب، بیرون که میره تش نیست، تا هستن در مجلس ممکن است به اینکه یه حالت تنبهی باشه خارج بشن. چرا؟ اینکه در روایت دارد اعمل الله قلبه على قدر ذلك، چه مقدار باشد وابستگیش، دلبستگی به دنیا چه مقدار، دلبستگی به شهوات چه مقدار. خوب آدم میتونه جستجو کنه اینها در خودش، یک کسیست نه دو سه روزی روش اثر میداره، یک کسیست ببینید یک هفته، یک کسیست نه وقتی یه سر مسائل رو میشنوه در باطن کنده و میگه جانا سخن از زبان ما میگویی، یعنی کنده او از درون او تنبهات برخواسته، تذکرات برخواسته. این بسته به دلبستگیش در چه درجه ای باشد. در اصول کافی یک روایتی است، این روایت از امام صادق صلوات الله علیه است. حضرت می‌فرمایند در یکی از نوشتجات علی علیه السلام بود، نامه‌ای به شخصی نوشت از اصحابش و او رو موعظه کرده علی علیه السلام در این نامه. نامه مفصل است، من قسمتی از این نامه را می‌خوانم. اولین جمله این است: اوصیک و نفسی به تقوی الله، سفارش می کنم تو را به جان خودم، جان علی خیلی هرچی، به چی؟ به تقوا. تقوا چی؟ پرهیز از گناه، گناه در رابطه با حب به دنیا شکل می شه. تا این که می فرماید فرفض دنیا، رها کن دنیا را، فإن حب دنیا یعمی و یسم و یک، دلبستگی به دنیا کور می کند، کر می کند، لال می کند انسان را، و یذل الرقا، خار می کند گردنها را. این از نظر ظاهرش هم اینجوریست، رو علاقمندی به پول پیش هر کس و نافلانش که میره گردن کج می کنه، برای رسیدن به مقام به هر کسی کرمش میکنه. فتدارک ما بقی من عمرک، باقی مانده عمر خود را حالا بیا و تدارک کن، زیانهایی را که کرده ای در بقیه عمر جبران کن. ولا تقل غدا و بعد غد، نگی فردا و پس فرداها، الانش هم دیر است، هر آن انسان متنبه بشه همون وقتش. فإنما هلک من کان قبلک، هلاک شدند کسانی که قبل از تو بودند. به چه سبب؟ به چی؟ به اقامتهم علی الامانی و تصویف، به این که اینها روی همین مسئله آرزوها و سوف گفتنها که به زودی درست میشه، دم چی تمام میشه، همسال اینها، به همینها رکون کردند و از بین رفتند و به هلاکت رسیدند از نظر معنوی. حتی اتاهم امر الله بغتتن و هم غافلون، تا اینکه مرگ آمد در حالی که اینها پیچیده به غفلت. فنقلوا على اعبادهم الى قبورهم المظلمه الضيقه، تا اینکه اینها را حرکت دادند و نقل دادند بر چوبها به سوی قبرها. چه قبری؟ چه قبوری؟ قبور تاریک. اینها در رابطه با حب به دنیا یک چنین حالتی پیدا کردن، کور و کر و لال و غافل، و بعدم مرگ آمد. وقد اسلمهم الاولاد والاهلو، فرزندان خیشانش گذاشتن و رفتن. بعد حضرت دارد سنقطع الالله به قلب منیب. حالا که وضع این چنین است، چه کن؟ پیوند کن با خدا، با دلی که بازگشت کرده است من رفض دنیا، از این که از دنیا گسسته است و به خدا پیوسته است. و عزم لیس فیه انکسار، تصمیمی با یه تصمیمی برجد که درش شکستن نباشد ولا انخزار، به این که تصمیمی قاطع تزلزل نباشد و بعد هم این تصمیم قطع نشود. اعاننا الله و ایاک. علی علیه السلام می‌فرماید خدا ما را و تو را کمک کند. علی طاعته، بر این که طاعت خدا کنی. و وفقنا الله و ایاک لمرضاته، خدا موفق بدارد ما را و تو را نسبت به اون چرا که رضای او در او. سلام علیکم. خب حالا انسان متوجه می شود اینی که اهل معرفت اینها می فرمایند صلاح و رستگاری و سعادت انسان در گرو سه چیز است. یک، تطهیر القلب. دو، محبت الله. سه، الانس بالله. اینا چی میگه؟ اینها همین مسئله را متذکر میشوند. اگر انسان بخواهد الهی شود، به کمال معنویش که هدف انسانیت است برسد، اولین گامش تطهیر قلب است. یعنی دل را از دلبستگی ها پاک کردن، دلبستگی های به دنیا، دل را از حب شهوات پاک کردن. اولین قدم همون تخلیه است که خود را از نظر قلب و دلش تخلیه کند. اونگاه که تخلیه کرد، مرحله دوم میگویند محبت به خدا. محبت در انسان پیدا نمی شود مگر بعد از معرفت. خود اونها هم یعنی بعد از شناخت. و شناخت پیدا نمی شود، معرفت پیدا نمی شود مگر به دوام تفکر. یعنی این حالت رسیدگی باطنی به مسائل ما فوق و ما وراء طبیعت این ادامه پیدا کنه. اونگاه انسان میتواند محبت به خدا داشته باشد که شناخت به او پیدا کند. شناخت هم که گفته شد پیدا نمی شود مگر به دوام تفکر، تفکر در انسان پیدا نمی شود مگر با همون مسئله تطهیر قلب. فراموش نشه اولین قدم بود. اگر تطهیر قلب نباشد، مانع برطرف نشده باشد، حب به دنیا باشد، گام دوم محال است برداشته بشه. میماند مرحله سوم که عبارت است از مسئله انس به خدا. انس به خدا هم بعد از محبت پیدا می شود، اونگاه که محبت نباشد انس معنا ندارد. انس هم باز گفته می شود پیدا نمی شود در انسان مگر به وسیله کثرت ذکر خدا. زیاد به یاد خدا بودن و مواظبت بر یاد خدا کردن. اونگاه است که برای انسان حالت انس پیدا می شود. پس این که گفته شد نقش محبت نسبت به دنیا نقش بسیار بزرگی است در این که سرنوشت انسان درست عکس می شود از نظر مسیر تکاملیش. خیلی نقش داره. خب چه اثر ظاهر میشه؟ هنگام مرگ. اصلا باقیات و صالحات واقعی برای یک انسان الهی همین است. انس به خدا. لذا هنگام مرگ میشه انسان‌ها در رابطه با مرگ دو گونه میشن. یک عده مرگ برای اونها فراغ است و یک عده مرگ برای اونها وصال است. اونها که حب به دنیا دارند مرگ برای اونها فراغ است، فراغ از محبوب. اول بدبختی است، اول بیچارگی اونهاست، اول ناراحتی و عذاب است. لذا قبر اونها حفرت من حفرات نیران است. از همون بعد از مرگ شروع میشه. اما اونهایی که انس به خدا داشتند، حب به الله داشتند، نه حب به دنیا، مرگ برای اونها وصال است، رسیدن به محبوب است، ملاقات با دوست است. اینه. لذا قبر اونها روضتون من ریاض الجنه، باقی از باغهای بهشت. لذا اولیاء خدا نمیبینید در رابطه با مرگ اینها چگونه هستند. علی علیه السلام میفرماید و الله ابن ابی طالب آنست الموت من الطف به صد امه. به خدا قسم پسر ابو طالب به مرگ انسش بیشتر است از طفل نسبت به پستان مادر، چون وصل است. وقتی شمشیر فرود میاد به سر مبارکش میرسد، میگه فزت و رفل کرده، رسیدم به لقاء محبوبم. اینها این چنینند و آنها این چنین. بس است. لا اله الا جدن حب و شی یعنی و یوسف. علاقه به دنیا انسان را نه تنها کور و کر می کند در رابطه با درک معنویت، بلکه حتی یک سنخ مسائل انسانی را هم فراموش می کند. اولیاء خدا رابطشون با دنیا معلومه چه رابطه است. اینها در راه محبوب واقعی خودشان، در راه دوست خودشان همه چیز میدن. اما اون طرف ببینید چه میکنن، نه تنها خدا را فراموش میکنن، حتی فضائل انسانی منهای جنبه های الهی اونها هم به فراموشی سپرده میشه. عرض کردم هر چه میبیند خود و شهوات خود میبینم. یزید لعنت الله، این مظهر حب به دنیا، این خبیث. ولی اینها مهلتی بسیار کم دارن، کم، حتی در دنیاش هم این چنینه. بهره‌گیری های شهویشون هم خیلی در یه مقطع خاصی است. بعد چنون خدا اینها را از بین میبرد و به هلاکت میرساند. در تاریخ می نویسن وقتی یزید این مجالسش رو برگزار کرد در شام، مسئله در بین مردم روشن شد، متوجه شدن عجب حسین پسر پیغمبر را کشته. هدف حسین علیه السلام از قیام چه بوده؟ اینا رو متوجه شدن یزید دارد که دید زمینه انقلاب بر علیهش فراهم شد. لذا برای فرار از این جهت شروع کرد این مسائل رو از خودش نفی کردن و به عهده دیگران گذاشتن. این خبیث. اما مگر می شود از قهر خداوند فرار کنه؟ اللهم صل علی محمد و آل محمد.